السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان، أقفني ولا تهلكني. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، القوس الأمان. يا صاحب الزمان، به ظهورت شتاب کن، عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن. ای منتظر آهسته تر، قدری تحمل بیشتر، بینم قباری در افق گویا سواری میرسد. تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء و شادی قلب مقدس حضرتشون اجماعا صلوات. خدا رو بسیار شاکریم که به ما توفیق ورود به ماه محرم رو عنایت کرد. فردا شب، شب اول ماه محرم الحرام، ماه عزاداری اهل بیت، ماه سفر هم به دنبالش، ماهی است که تمام بچه مذهبی ها، بچه هیئتی ها به قول امروزی ها ریستارت میشن، انرژی میگیرن. تمام مسلمون ها، هر کسی که دنبال تعالی، دنبال افزایش قدر و منزلت و ظرفیت، دنبال خوبی هاست، خودش رو در دریای مطهر ابا عبدالله الحسین تطهیر میکنه. خب مقدمتا مسئله شرعی عرض کنم تا وارد بحث بشیم. ایام ایام عفاف و حجاب، به حمدالله موجی ایجاد شده که جلوی این تریلی رو به سقوط بی حجابی و بی عفتی رو انشاءالله بگیره، یه ترمز ABS و ترمز قوی باشه. عزیزان، یکی از واجبات شرعی قطعی و مسلم که در رساله تمام مراجع تقلید با استفاده از قرآن کریم و روایات اهل بیت فقهای عظام شیعه از اول تا حالا بهش فتوا دادن، وجوب امر به معروف و نهی از منکر. چند تا نکته در وجوب امر به معروف و نهی از منکر لازم توجه داشته باشیم. ببینید شرایط وجوب این واجب الهی که اگه ترک بشه مصائبی گریبانگیر امت و جامعه اسلامی میشه ذکر شده. شرط اول احتمال تأثیره. منی که نهی از منکر میکنم اگه حتی احتمال تأثیرم بدم واجب امر کنم و نهی کنم، یعنی علم و یقین و اطمینان به تأثیر گذاری لازم نیست، یعنی گمان و ظن و شک در تأثیر گذاری هم لازم نیست، احتمال 30% احتمال بدم تأثیر بذاره، این واجب گریبان من رو گرفته و باید امتثال کنم. علم به واجب و حرام و اینکه مرتکب حرام قصد اصرار و لجاجت بر تکرار اون عمل رو داره و علم و آگاهی نداره به حکم شرعی، با این حال مرتکب حرام میشه. و آخرین شرط عدم ضرر بر خودم و اطرافیانمه. البته در اینجا فقها متعرض شدن که ضرری که اگه احتمال داره متوجه من بشه به تناسب اون واجبی که داره ترک میشه یا حرامی که داره ارتکاب میشه بستگی داره. اگر حرامی که قرار ارتکاب بشه کشتن ولی خدا امام معصوم باشه، اینجا احتمال ضرر و کشته شدن خودم، حتی علم به کشته شدن من هم این واجب رو ساقط نمی کنه. پس اهمیت و میزان ارزش اون واجب و حرامی که داره ترک میشه یا ارتکاب میشه با ضرری که متوجه منه باید سنجیده بشه. عزیزان، روش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی ما در جایی که بخواد منجر به ضرب و جرح و قتل بشه اجازه حاکم و ولی امر رو لازم داره. پس در جایی که نهی از منکر منتهی میشه به قتل اون طرف، اینجا من نمیتونم این کار رو انجام بدم، اذن حاکم لازمه. و الا اگر تنها جلوگیری زبانی و حتی فیزیکی که هیچ درگیری توش نیست، این نه، اذنی نمیخواد و باید من امتثال کنم. چند تا ضرب المثل توی زبانها رائج شده که این از ضد دین و ضد اسلام پخش میشه، اینا رو توجه داشته باشید. میگه موسی به دین خود، عیسی به دین خود، تو دینداری تو بکن، تو هیئت تو برو، اونم بره مشروب خوریشو بکنه، فساد و فحشاشو بکنه. موسی به دین خود، عیسی به دین خود. هم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، هم حضرت عیسی، هر دو پیغمبر خدا، شریعت و احکام واحد و مکمل هم بودند. لذا در هر دو دین تعالیم با هم هیچ کدوم تضادی نداشت. دین حضرت موسی با عیسی فرقی نداشت، کما که دین پیامبر اسلام با ادیان گذشته فرقی نداره. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا یه چیزه و اونم اسلامه. لکلن جعلنا شرعتا و منهاجا، اینا شرایع مختلفی هست. در یه شریعت نماز چند رکعت بیشتره، یه شریعت چند رکعت کمتره، یه شریعت روزه بیشتره، یه شریعت روزه کمتره. این شرایع و مناسک گاهی کم و زیاد میشه، اما اصل تعالیم و واجبات مثل هم مکمل و غیر متضاد. میگه منو تو قبر خودم میذارن، تو رو تو قبر خودت میذارن. این ضرب المثل هایی که گاهی توی کوچه بازار میشنویم یه موقع فکر نکنیم ریشه و در واقع پایه دینی داره و کلام صحیحیه. نه، اینا ضد دین به حساب میاد. هر کسی رو تو قبر خودش میذارن، ولی منو که تو قبرم گذاشتن از واجبات و محرمات سوال میکنن، میگن چرا واجب امر به معروف و نهی از منکر رو انجام ندادی؟ تو قبر خود من از من سوال میکنن. دیگه چی؟ میگه آقا هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش. اگه من دارم به انبار خودم آتش میزنم، به تو ربطی نداره، به تو کاری ندارم. عزیزان، دینداری یک واجب متصل و مرتبطه. دینداری افراد یک شهر، یک محله نمیتونه از هم کاملا جدا باشه. بیدینی الف رو به تأثیر میذاره. چرا بچه تو میبری توی مدرسه ای ثبت نام میکنی که دانش آموزان اون مدرسه، اون کلاس درس خون، با ادب، با حیا باشن؟ چرا؟ ولو بچه خودت به تنهایی با ادب، با حیاست، درس خونه، میگی همنشین درش اثر میذاره، هم کلاسی بعد بچه منم خراب میکنه. در تمام اخلاقیات، رفتارها و انجام واجبات و محرمات تو جامعه این حکم جاری و ساریه. پس بیهجابی، بیهیایی، بیعفتی همسایه، هم محله، هم شهری رو من و خانواده من تأثیر میذاره. این نیست که تو بگی من میخوام جایی که خودم نشستم تو کشتی رو سوراخ کنم و کاری به باقی ندارم، باقی رو هم غرق میکنی و از این قبیل ضرب المثل ها هیچ موقع ما رو در انجام این واجب الهی انشالله سست نکنه. اما همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، بگید و برید، وای نسید جر رو بحث کنید. اولا با زبان لین، ملایم، دلسوزانه، نه با حقد و کینه و خالی کردن عقده. اصلا نباید اینطور باشه. ما عقده نداریم که اون بی حجاب، اون آزادی نامشروع داره، من دین جلومو گرفته، کینه و عقده و حقد در قلبم شده، میخوام اینو خالی کنم. به هیچ وجه اینجوری نیست. اگه خدا نگفته بود این نهی از منکر رو بکنید، ما کاری نداشتیم. پس نباید از روی حقد و کینه، با دلسوزی، خواهرم، مادرم، برادرم، این کار صحیح نیست، انجام ندید و رد شید. همینو بس. اگه خانوم و محرمی همراه شماست، بهتره به اون خانوم بد حجاب این خانوم تذکر بده. اگه نیست، با شرایط و رعایت ضوابط شما به این شکل، خواهرم، مادرم، این کار شما، این حجاب شما صحیح نیست، این دو خدا راضی نیست، این کار رو نکنید، دیگه وای نسی اون جواب بده. به تو چه؟ تو رو چه سنم؟ چه کار به من؟ وای نسید. اگر مؤمنین، اینایی که اهل دقتن، اینایی که دغدغه عمل به رساله مرجع تقلیدشون، اینایی که دلسوز دینداری جوانات تو جامعه هستن، روزی سه تاشون به این خانوم، به این آقا تذکر بدن و رد بشن، تأثیر میذاره. قطعا بدونی تأثیر میذاره. حضرت آقا اینو فرمودن، گفتن این واجب به هیچ عنوان ترک نمیشه، مسئله حجاب به هیچ عنوان ما ازش کوتاه نیمدیم و نمیایم و دست بر نمیداریم. بعضیا حرفای غیر مربوطی میزنن که دیگه نباید به اینا کار داشته باشیم و این مسئله حجاب فلان و بهمان. نخیر، ما اصلا برای این انقلاب کردیم. یکی از واجبات مهم اینه. مقام معظم رهبری فرمودن این واجب خیلی مؤثره، بحث اجاب و حفاف خیلی تأثیر گذاره توی اخلاق و دین جامعه، مثل واجبات عادی نیست. به خاطر همین اینقدر تأکید دارن. علا ای حال فرمودن که شما بگید و رد شید، به همین روش عمل کنیم، انشاءالله تأثیر گذاره. دولت و سازمان ها و مراکزی که موظف و مکلف هم بر رعایت اینو، اونا هم وظایف خودشون انجام بدن، چه بدن چه ندن، من و شما انشاءالله تکلیفمونو انجام بدیم. دهه محرم دهه امر معروف و نهی از منکر ابو عبدالله الحسین وقتی حرکت کرد به سمت کوفه فرمود انی ما خرج تو عشرن ولا بطرا، من از رو طغیان خروج نکردم و انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، من اومدم دین جد و پدرم رو اصلاح کنم. خرجت لان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، برای امر معروف و نهی از منکر من قیام کردم و جانم رو دادم. میدونست ان الله شاء ان یراک قتیلا رو میدانست، امام حسین شاء ان یراهن سبایا رو میدانست که زن و بچهش اسیر میشن، ولی برای امر معروف و نهی از منکر حرکت کرد. امام رضا علیه السلام در روز اول محرم به فرزند شبیب جملاتی دارند که در این روز قبل ورود به محرم میخوام با هم مرور کنیم. عزیزان، ماه محرم یه مناسکی داره، یه دستورات و رفتارها و اعمال خاصی داره که اگه ما با تعالیم اهل بیت بهش بپردازیم بهره زیادی میبریم. 6-7 نکته امام رضا علیه السلام به فرزند شبیب فرمودن. نام ریان ابن شبیب، میگه دخلت على رضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم، در اولین روز ماه محرم خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. حضرت فرمودن یا ابن شبیب اصائم انت، آیا تو روزه ای؟ گفتم نه. فرمودن که ان هذا اليوم هو اليوم الذي، امروز روز محرمی است که این اتفاقات توش افتاده. برادر و خواهر، یکی از مستحبات روز اول ماه محرم و شب اولش که فردا شب باشه 2 رکعت نماز، یک حمد، 11 قل هو الله، مثل نماز صبح به جای یکی قل هو الله 11 قل هو الله، و روز اول محرم که شنبه باشه، این نماز مال فردا شبه، روز اول محرم که شنبه باشه روزش فوق العاده مستحبه. میفرماید کسی که از اقبال الاعمال، میفرماید کسی که این 2 رکعت نمازی که شاید 10 دقیقه 5 دقیقه طول بکشه، 10 دقیقه طول بکشه، این 2 رکعت نماز رو و اون روزه روز اول محرم رو انجام بده، کل سال مشمول عنایت و خیرات الهی میشه و بیماری و مصیبت به او نمیرسه و اگه از دنیا بره وارد بهشت میشه. کل سال رو برای او خیرات مینویسن. کسی که این 2 رکعت نماز و اون روزه رو انجام بده، به نقل از کتاب اقبال الاعمال، و اون روزه روز اول محرم. اینه که امام رضا از ریان ابن شبیب میپرسه اصائم انت، روزه داری؟ میگه نه. میفرمان یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه يحرمون فيه الظلم والقتال، ماه محرم برای این محرم نامیده شده که جنگ در این ماه حرام بوده. ماهای حرام در نزد عرب 4 ماه که تو این ماها جنگ و قتال نمی کردن، ذلقعده، ذلحجه و محرم، این 3 ماه پشت سر همه، و یه ماه رجب، یه علتش هم حج و عمره بوده. در ماه رجب عمدتاً می رفتن عمره، 10 روز می رفتن 10 روز بر می گشتن، 10 روزم تو مکه بودن، میشه 1 ماه. این 1 ماه رو حرام و ممنوع می دونستن، جنگ و خون ریزی رو، چون از جاهلیت حج و عمره بوده دیگه، از زمان حضرت ابراهیم بوده، مشرکین هم می آمدن حج و عمره انجام می دادن. دور کعبه میچرخیدن، بت‌هایی که توی کعبه و کنار کعبه گذاشته بودن رو تعظیم میکردن. سه ماهش هم برای حج، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم. خود ذی‌الحجه این یه ماه رو تو مکه اعمال انجام میدادن. یه ماه قبلش که ذی‌القعده باشه مسیر و زمانی است که برای طی مسیر مصرف میشده. یه ماه بعدش هم که محرمه طول میکشه تا برگردن شهرشون. این سه ماه هم جای نمیکردن. امام رضا میگه جاهل‌های مشرک عرب هم ماه محرم جنگ نمی‌کردن، ولی امت پیامبر تو این ماه حرمت فرزند پیامبر، حرمت خود پیامبر و حرمت این ماه رو شکستند و ذریه‌اش رو شهید کردند و اهل بیتش رو به اسارت گرفتند. فلا غفر الله لهم ذالک ابدا، خدا ابدا این گناه بزرگ را بر آنها نخواهد بخشید. پس این یک. دو، یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگه خواستی بر چیزی گریه کنی، گریه و اشک تو صرف مصائب ابا عبدالله. یه پرانتز اینجا باز کنم تا به فقرات بعدی این روایت برسیم. این روایت، روایت ورود به محرمه. عرض کردیم میخوای از محرم بیشترین استفاده رو کنی، باید به این روایت عمل کنی. در زیارت عاشورا میخونید که خدایا از باب مصیبتی که به ابو عبدالله الحسین وارد شده و مصیبت زده شدن من به این مصائب، بالاترین اجری که به انسان مصیبت زده میدی به من بده. افضل ما یعطا مصابا به مصیبته، بابت مصیبت زده شدن من بر مصائب عباد. من شنیدم چطور 18 تا یوسف رو جلوی چشم زن و بچهش پرپر کردن. من دیدم نوامیس خدا رو به اسارت بردن. خدایا من ناراحتم، عزادارم. این مصیبت دیگه، این مصیبت رفقا بالاترین درجات و مقامات رو به انسان میده. من از شما سوال میکنم، بعد از 14 معصوم از بین 124 هزار پیغمبر کدوم از همه بالاترن؟ ما 5 تا پیامبر اولوالعزم داریم. از بین اینا غیر از پیامبر، از اون 4 تا کدوم برترن؟ انبیا از عموم مردم بالاترن. از بین انبیا این 5 تا بالاترن. بعد از پیامبر و کل 14 معصوم کدوم پیغمبر از همه بالاتره؟ جواب میدین حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم وقتی خدا بهش میگه میخوام بهت امامت بدم اما باید آزمایشت رو خوب پس بدی، میگه پسرت رو با دست خودت ذبح کن و اطاعت امر من کن. میگه چشم. میفرماید که تو رو با منجنیق پرت میکنم وسط دریای آتش. میگه چشم. ساره و هاجر و غیره و زارک بمانه. وقتی که ابراهیم چاقو رو میذاره بر گلوی اسماعیل و نمیبره، میزنه به سنگ، میگه سنگ رو میشکنه، میشکافه، ولی گلو رو نمیبره. ابراهیم به خدا میگه خدایا چرا نشد من این آزمایش رو پس بدم؟ این آزمایش رو چرا نشد انجام بدم؟ نه که اعتراض کنه ها، یه سؤاله. کی دلش میخواد؟ کدوم آدم معمولی؟ نه دل رحم، دلش میاد پسرش رو با کارد سر ببره. چرا ابراهیم از خدا میگه چرا نشد؟ چون میدونه در اطاعت امر خدا حکمت، فلسفه و صلاحی است که او رو اگه امتثال کنه او رو به بالاترین مقام میرسونه. خدا میگه ابراهیم تو برتری یا پیامبر آخر زمان؟ میگه او برتر. میگه پسر تو برتره یا پسر او حسین ابن علی؟ ابراهیم میگه او پسر او از اسماعیل من بزرگتره. او را بین دو نهر تشنه اینطور شهید میکنن، اونقدر ابراهیم مصیبت زده میشه و اشک میریزه و ناله میکنه که اگه خودش با دست خودش اسماعیلشو ذبح کرده بود اینطور ناله نمیزد. ابراهیم دنبال مقام عالی اندالله بود، دنبال اعلا علیین بود، با صبر بر مصیبت. خدا یه مصیبتی بالاتر از اسماعیل به او داد و او صبر کرد و مصیبت زده شد به مقامی بالاتر از اون چه که فکر میکرد و میخواست رسید. این ابراهیمه. حالا بیایم روایت ریان ابن شبیب. یبن شبیب این کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام. اشک تو هدر نده یبن شبیب، اگه میخوای مصیبتی ببینی تا اشک بریزی، برای حسین مصیبت زده شد. این سیاهی ها، این لباس مشکی که پوشیدید، این پرچم که دیگه انشالله از فردا به ماشینا نصب میشه و این سلام بر حسین که رو شیشه های ماشینا میخوره و همه اینا تعظیم شعائر، همه اینا امر معروفه. فکر نکنید یه دستمال کاغذی میاری تو هیئت جایی میذاری روش بنویس فبکل الحسین، یه دستبند این بچه ها دست میکنن، دستبنده چرمی به دست راستشون بنویس انقطعتمو یمینی، رو این دست انقطعتمو یساری. تمام این چیزایی که شنیدید و دیدید رو تو زندگیمون تو جامعهمون اگه انجام بدیم، پخش کنیم، گسترش بدیم، اینا تعظیم شعائره. رفقا، برادرا، امام رضا میگه مصیبتت رو ببر تحت مصائب ابا عبدالله الحسین تا اگه اشکی ازت جاری شد برای امام حسین اشک جاری بشه. خب فایدهش چیه؟ یبن شبیب میدونی فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که یه صلوات بفرستید. ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک، اگه بر امام حسین گریه کردی تا اشکت بر گونهات جاری بشه، غفر الله لک کل ذنب از نبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. مثل بچه‌ای که از مادر متولد شده پاک میشه. چه اتفاقی میفته که این قطره آب که از چشم خارج میشه و بر گونه جاری میشه هم چه اثری میذاره؟ علتش، حکمتش، فلسفهش و بیان علمی و عقلیش اینست که گفتیم آدم مصیبت زده خیلی دلش رؤوف، پاک، نازک، توی جمله دلش از بدیها پاک میشه. آدمی که همینجور گریه کنه، مصیبت زده گریه کنه، عزیز از دست داده، پدر مادر از دست داده، همسر از دست داده، اینقدر قلبش رؤوف میشه، اینقدر قلب با دیدن کوچکترین صحنه عاطفی اشکش جاری میشه. این علامت رقت قلبه. این اشک فلسفهش اینه، قلب گریه کننده رو قبل از اینکه خارج بشه اون مصیبت پاک کرده. اینه که میفرماید که خود تمام گناهات از بین میره. هجده نفر با ابا عبدالله الحسین در کربلا یبن شبیب شهید شدن که شبیه اینا رو کره زمین نبود. و لقد بکت السماوات و سبع و الارضون لقتله، آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه بر مصیبت اینها گریه کردن. و بدان که ولقد نزل الى الارض من الملائکه 4000، 4000 ملک اومدن زمین تو کربلا روز عاشورا که به امام حسین کمک کنن. فلم یعزن لهم، بهشون اجازه داده نشد. اجنه اومدن، امام حسین فرمود که به خدا قسم قدرت من از شما اجنه بیشتره، ولی خدا میخواد منو کشته ببینه. چرا؟ تو زیارت 40 اگه اشتباه نکنم، و بذل مهجته فیک، چرا خدا میخواد امام حسین رو شهید ببینه؟ خون قلبشو بذل کرد در راه خدا. لیستنقذ العباد من الجهاله و حیرت الزلاله، برای نجات من و تو از جهالت و گمراهی و نادانی امام حسین خون قلب، خون گلوی اسقر بیمه هدایت من و تو شده. این مجالسی که گرفته میشه ما کاری برای امام حسین نمی کنیم، همه دنیا و آخرت ما از خون گلوی 6 ماهه امام حسین بیمه شده. کاری میکنیم؟ شبیه 1000 تا قضا بدیم، سیاهی بزنیم، کار اینا کار، همه زندگیمونو برای امام حسین بدیم کاری نیست، چون امام حسین همه زندگیشو برای خروج من و تو از جهل و نادانی. جهل و نادانی چی؟ ریاضی فیزیک؟ نه، خدا خواست ما رو از جهل و شرک و کفر و بیدینی و الحاد خارج کنه، از گمراهی و زلالت و فرق و ادیان انحرافی ما رو نجات بده. اینه که فرمود به خدا قسم زور و قدرت من حسین از شما اجنه بیشتره، از شما ملائکه بیشتره. اما این 4000 ملک که اومده بودن دیگه نرفتن، دیگه به آسمان نرفتن. طبق این روایت می‌فرماید که اینها فیکونون، بله، فهم عند قبره شعص یا شعص قبر، این 4000 ملک قبارالود، اشکالود، با موهای ژولیده، عزادار همونجا کنار قبر امام حسین از روز عاشورای سال 61 هجری وایسادن، الا ان یقوم الحجه علیه السلام، تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنه. فیکونون من انصاره، تا اینها جزء انصار امام زمان باشن. و شعارهم، شعار این 4000 ملک یا کل انصار مهدی که من جمله شون این 4000 تاست چیه؟ یا لسارات الحسین یبن شبیب انصرک مناسک سوم یا چهارم که از این روایت استفاده میشه، ما هم کم کم باید عرائزمون رو جمع جور کنیم. یبن شبیب انصرک ان تلق الله عز وجل ولا ذنب علیک فزر الحسین علیه السلام، اگه میخوای خدا رو ملاقات کنی در حالی که هیچ گناهی در پرونده اعمالت نوشته نشده، فزر الحسین، اون موقع نبودی، الان برو زیارت امام حسین. یبن شبیب انصرک ان تسکن الغرف المبنیت فی الجنه مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اگه خوشحالت میکنه این خبر که بهت بگم اگه میخوای تو بهشت، کف بهشت نباشی، میدونی بهشت به اندازه طبقه روایت تعداد آیات و قرآن طبقه و درجه داره، هر طبقهش هم آسمان و زمین و کهکشان داره، اون تاز طبقه آپارتمان نیست بگن این طبقه این طبقه، نه، هر کدوم میگه ان اهل الجنه لینظرون الی منازل شیعتنا، بهشتیا، اونایی که مثلا جز ادیان گذشته بودن به دین موسی و عیسی در اومدن عمل کردن، عابد و زاهد و متقی بودن، بهشتی شدن، اونا مقامشون تو بهشت با مقام شیعه علی ابن ابی طالب در بهشت میدونی چقدر فاصله داره؟ کما ینظر الانسان الی الکواکب، به این ستاره نگاه کن، 3000 سال نوری از تو فاصله داره. مقام تو ان شاء الله که شیعه علی باشی و بمانی و بهشتی بشی با بهشتی موسوی و عیسوی و ادیان و گذشته انقدر فاصله داره، چون دینداری تو سخته تو این فضا و جو رسانه‌ای کفر بدون رؤیت پیغمبر و خلیفه و نائبش داری دینداری میکنی. اب نداره یه ذره به خودمون ببالیم این قد، به شرطی که مغرور نشیم و عنان از کف ندیم، اب نداره. تو اینجوری داری صبر میکنی بر گناه، صبر میکنی بر ترک گناه، صبر میکنی بر انجام طاعت، و با این نوشته هایی که قرآن نوشته و روایاتی که در کتاب ها نوشته شده داری دینتو حفظ میکنی. اگه بتونی درست خلاصه این قرآن و روایات هم تو رساله مرجع تقلیدته، به این کتاب اگه عمل کنی، این رفتار عقایدم که به کتب عقایدی باورها، این رفتار و باورت منطبق باشه، کار تمامه. بهشتیا به تو اینطور نگاه میکنه، اینقدر فاصله داری. اگه میخوای تو بهشت تو مقامی باشه که با پیغمبر هم طبقه باشه، خیلی دیگه بالاتر از اون طبقه نیست که، چیکار کن؟ انصر که ان یکون تسکن القرف المبنیه فی الجنه مع النبی فل ان قتلت الحسین، قتله ابو قاتلین ابو عبدالله رو لعن کن. اومد به امام صادق گفت من شما رو دوست دارم، اومد گفت فلانی شما رو دوست داره، حضرت گفتن نصف دینش کامله، برو بپرس دشمن ما رو چطور میبینه. خیلی ما رو دوست دارن، خیلی ها الان تو دنیا، خیلی از اهل سنت ائمه ما رو دوست دارن، به عنوان فرزند پیغمبر میشناسن، عالم و متقی، اما نه به عنوان امام. دشمنان اهل بیت رو هم دوست دارن، این فایده نداره. این دومیه یه جورایی مهمتره، چون اولی رو خیلی ها دارن ولی شیعه نیستن، اما دومی رو فقط شیعه خاص داره. دو گروه تو مسجد بودن، مسجد و نبی، یه گروه داشتن صلوات میفرستن، یه گروه داشتن لعن میکردن بر دشمنان اهل بیت. حضرت وارد شدن به گروه اول که صلوات میفرستن سلام کردن، اونا گفتن علیکم، به گروه دوم سلام نکردن. پرسیدن آقا چرا به اینا سلام نکردی؟ آقا فرمودن نمیخوام به همین اندازه جواب سلام دادن اینها رو از این ذکر باز بدارم، انقدر کارشون مهمه نمیخوام حواسشون پرت بشه. اگه میخوای تو بهش با پیامبر همسایه باشی، فل ان قتلت الحسین یبن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین ابن علی. الان 1400 سال گذشته، اگه میخوای ثواب زهیر و بریر و حر ابن یزید ریاهی و غیره و ذالک داشته باشی چیکار کن؟ فقل متا ذکرتهو، هر موقع یاد کربلا و امام حسین و یاراش افتادی اینو بگو، از ته دلا نه لغلغ زبان، خودت تنها که نشسته بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش منم بودم، ای کاش منم بودم، این جان ناقابلم و فدای امام حسین میکردم و در این تجارت بی بدیل منم شریک می شدم و وارد می شدم. آخرین جمله ام یبن شبیب ان سر که ان تکون معنا فی درجات العلا من الجنان، اگه می خواهی تو بهشت تو درجه ما که اون اعلا الین با ما باشی، فحزن لحزننا و فرح لفرحنا، به خاطر شادی ما شاد باش، به خاطر ناراحتی ما ناراحت باش. وقتی میبینه گناه داره تو جامعه اسلامی انجام میشه، ناراحت شد، چون امام زمان ناراحت میشه. وقتی امام زمان میبینه یه جوونی لاابالیه، یه دختری بی‌حجابه، بدحجابه، یه پسری چشمش رو کنترل نداره، زبانش رو کنترل نداره، دستش رو کنترل نداره، قصه میخوره. قصه میخوره یا نه؟ یا میگی به من چه؟ فقط دین خودم. به من چه؟ من دین خودم رو حفظ میکنم. اونام بعد نه، قصه شو بخور. میگه اولین مرتبه امر به معروف اینه که تو دل از اون منکر منزجر باشی، ولو شرایط دیگه نیست نهی از منکر کنی. فرض کنی شرایط نیست، ولی تو دلت نهی کن، از اون منزجر باش. یحزنون لحزننا، میگه با حزن ما اندوهگین باش. اگه دارن تضعیف میکنن این مملکت امام حسین رو. بعد از 1400 سال اولین باریست که شیعه اینجوری تو دنیا عزت داره، قدرت داره، اختیار داره. اگه داشتیم تا حالا اینطوری، 10 برابر اینم مشکلات بیشتر بشه، باز شبیه این دوران طلایی شیعه نداشتیم. برید تاریخ رو بخونید، اگه حرف من رو باور نمی‌کنید، شیعه چجور بوده. آیت الله وحید سر درس میگفت شیعه رو بردن به بنا، جوانای شیعه رو میدادن دست بنا بذاره لای جرز دیوار، دیوار قصر یا اون چیزی که میساختن، دیوارای عریض یه متری به جای سنگ، این آدمه رو بذار روش، سنگ بذار روش، سیمان و ملات بریز، همونجا خفه بشه بمیره. دادن دست این بنا، چهره زیبا و نورانی داشت، بنا دلش نیامد که اینو بکشه. در گوشش گفت فلانی میذارمت اینجا، یه سوراخ میذارم برای تنفست فقط که زنده ببونی، شب میام سراغ. همین کار کرد، رفت. شب که همه رفتن، کارگر بنا رفتن، این تنهایی اومد یواشکی خراب کرد، اینو در آورد و اونجا رو داره پر کرد. جوونه خیلی خوشحال شد، تشکر کرد، اومد بره خونش. گفت کجا؟ گفت برم خونم، مادرم. گفت نه، تو بری خونه، من و نسل و ذریه‌ام رو سر به نیست میکنن. گفت برو یه جایی که دیگه نه اثری نه خبری، برو که رفته باشی، هزاران کیلومتر اینجا دور شو، تمام. گفت پس یه کار کن، یه مقدار از این موی منو با این کمچه و ماله و وسایل بنایی ببر، ببر بده به مادرم، بگو این زنده است که او دق نکنه. همین همین کاری کرد، جمعون رفت. برای دینداری، یه یا حسین گفتن و دینداری، شیعه اینجوری زندگی کرده. زن و شوهر خبر نداشتن، وصیت میکردن به بچه که من مردم به مادرت بگو من شیعه بودم. بچه میدید هم مادره وصیت کرده هم پدره، هر دو شیعه بودن، هیچ کدوم به هم نمیگفتن. دولتی ها مسئولین وظایف خودشون رو انجام بدن، باید هم بدن، باید مشکلات حل بشه. ولی این چمی که الان هست که میتونیم راحت دینداری کنیم، میتونیم راحت بریم زیارت امام حسین، زیارت امام رضا، میتونیم برای امام حسین چادر سر کنیم، میتونیم برای حفظ دینمون حجابمون رو نگه داریم، مثل اون رضا خان نبوده و امثال اون دوره ها که قدیما هم کسی این شرایط رو تضعیف کنه. شما باید، همه اون باید ناراحت بشیم که چقدر این نادانه، به خاطر سخت شدن معیشت اینقدر باید اون ویژگی ها و اون گشایش ها و اون شرایطی که برای شیعه پیش اومده، که پیش ما هیئتی ها 90% اوناست، همه باقی چیزا میشه 10%، همه اونا رو نادیده بگیریم، تخریب، تضعیف، نمیخوایم، فلانه، بهمانه. ان سرک ان تکون معنا فحزن لحزننا وافرح لفرحنا. دیدیم خیلی ها اومدن نماز جماعت، خیلی ها اومدن زیارت امام حسین، خوشحال بشین، چون امام زمان خوشحال میشه. اگه خوشحال شدی تو دلت با امام زمان، انشالله تو بهشت. و علیک به ولایتنا، بر تو باد به ولایت ما، مواظب باشی ولایت از دست نره، اگه این از دست بره همه اون 4-5 تا قبلی خراب میشه. فلو ان رجلا احب حجرا لحشره الله عز وجل معه يوم القيامه. اگه کسی یه سنگ رو دوست داشته باشه روز قیامت با اون سنگ محشور میشه. هر چقدر بیشتر امام حسین رو دوست داشته باشی تو صحرای محشر نزدیکتری به امام حسین. طبق اون روایت میگن از خانه های بهشتیان صدا میزنن بهشتی رو که بیرون بهشت تو صحرای محشری که آقا بیا آذین بستن بهشت تو، قصرهای تو رو آذین بستن، سفره‌های رنگین، تالارهای زیبا پر از زیبایی های مادی و معنوی همه منتظر توه. جواب نمیده، بر نمیگرده بگه حالا الان نمیام، میام، دیرتر میام، اصلا جواب نمیده. در روایت میگه، میدونی چرا؟ میگه اینا دور امام حسین جمعن تو صحرای محشر، فداش بشم ابا عبدالله الحسین یک جلوه میکنه. ما نمیفهم یعنی چی. میگه اینها 300 سال در نگاه به تجلی ابا عبدالله الحسین مست میشن و از خود بی خود میشن. اینا رو ما نمیفهمیم معناش چیه. یعنی اینا دور امام بهشتشون، امام بالاتر از اون بهشت، این بهشت. خدا به هممون توفیق بده بتونیم به مناسک ماه محرم، به این چند فقره‌ای که 6 فقره‌ای که در این روایت بود انشالله عمل کنیم. صلواتی خدمت السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه با هم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب الحسين. الان یه عده کربلا کنار اون قبر و ذریه منور اربابن. ایشالله قسمت من و تو هم بشه به این زودیا. ایشالله اربعین با پای پیاده بریم به سمت اون دو گنبد نورانی، به اون بهشت عالم کنار اربابمون از نزدیک عرض ادب کنیم. ابوالفضل عباس باب الحسین، شب نزدیک شب اول محرم میخوایم از باب الحسین وارد محرم بشیم، بریم در خانه قمر منیر بنی هاشم. ابوالفضل العباس گدایی کنیم، آقا دست ما رو بگیر و ببر تو مجلس برادرت ابا عبدالله الحسین. آه اومد کنار برادر، گفت حسینم انی الی لقاء ربی اشتاق و احن. برادرم من مشتاق ملاقات خدا شدم و حل من رخصه، آیا به من اجازه میدی یا نه؟ میگه فبک الحسین بکاءً شدیدن حتی ابتلت لحیته المبارکه تو به دموع. اینقدر حسین گریه کرد تا اشک محاسن مبارکش رو مرتوب کرد. ثم قال يا أخي كنت العلامة من عسكري وصاحب لوائي أبا الفضل تو نشان لشکر منی. یعنی هر کی میاد نزدیک خیام و لشکر حسین قد رشید و علم تو رو نگاه میکنه میفهمه این لشکر صاحب داره. فاذا انت قدوت یعول جمع اونا الاشتات، اگه تو بری جمع ما از هم میپاشه. فقال العباس فدا کروح و اخی که یا سیدی، روح عباس فدای تو حسین. قد زاق صدری من الحیات، حسین جان میدونی چرا میخوام برم دیگه، سینم از این زندگی تنگ شده. و ارید و اخوفتار من ها اولا المنافقین، میخوام برم خون علی اکبر رو از اینها پس بگیرم، انتقام بچه ها و یارای تو رو بگیرم. فقال الحسین اذ قدوت الى الجهاد فطلب اولا لها اولا الاطفال قلیلا من الما ابا الفضلم، اگه میخوای بری حالا که دیگه طاقت نداری، حالا که دیگه آسمانی شدی، میخوای بری اول برو یکم آب برای این بچه ها بیار. فذهب العباس و وعدهم و حذرهم. غضب الجبار، ابا الفضل رفت جلوی سپاه دشمن، نصیحت کرد، موعظه کرد، خطبه خون، سخنرانی کرد، ولی بمیرم میگه فلم ینفعهم، هیچ اثری نداشت. ثم رجع الی اخیه لیخبره، اومد برگرده به حسین خبر بده که موعظه اینها هیچ اثری نداره و بذار من برم به میدان. یه دفعه فسمع الاطفال ینادون العطش العطش، یه دفعه شنید بچه ها دارن هی میگن العطش العطش، دیگه با حسین صحبتی نکرده. فرکب فرسه و اخذ رمحه و القربه، یه رمح یه نیزه و مشک برداشت، سوار اسب شد، زد به دل فرات. برای جنگ نرفته ها، چون شمشیر نبرده، سپر نبرده، فقط یه نیزه برده با یه مشک. میگه و قصد الفرات و احاط بهی ممن کانو موکلین بالفرات، دورشو گرفتن ولی ابوالفضل با همون یه نیزه لشکر رو میشه کافه و میره کنار آب و مشک رو پر از آب میکنه و برمیگرده به سمت خیمه. اما از هر طرف او رو احاطه میکنن، یکی دست راست عباس از پشت نخلستان از پشت نخل قطع میکنه، صدا میاد رجز ابوالفضل شاید به خیمه ها هم میرسه، میگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. امام حسین طبق اون روایت ایستاده کنار خیام، بچه هم ظاهرن کنارش دوروبرش، رجز عمو را از خیمه میشنوند، احساس میکنن کار بر عمو سخت شده. رجز دوم راجع به دست چپه، اما دیگه صدای رجز نمیاد. میدونی چرا؟ چون این موقع موقعی است که ابوالفضل مشک رو به دهان گرفته، تیرها مثل باران رو بدن عباس فرود میاد، اما عباس هیچ احساسی نمی کنه چون مشک هنوز سالمه و امیدش اینه که این مشک رو به خیمه برسانه، تا یه دفعه یه تیری به مشک می نشینه. امید عباس ناامید میشه، اینجا دیگه می ایسته، تیر به چشمش می خوره، عمود آهن به فرق سر روی زمین میاد و وقتی حسین میرسه به بالینش میخواد ببرتش خیمه، میگه به حق جدت رسول الله منو نبر خیمه. چرا عباسم؟ آخه من وعده آب به سکینه دادم، تا حالا نشده عمو بر کاری بره دست خالی برگرده. همه صدا بزنید حسین.